بسم الله الرحمن الرحیم عین الیقین تفسیر عینی آیات محکمات قرآن مؤلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 205 سوره بقره 42 و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون و ایمان آورید به آنچه که بر شما نازل کردم که تصدیق کننده همان چیزی است که در نزد شماست و نخستین کسانی مباشید که به آن کافر شدند و نشانه های مرا به بهایی اندک مفروشید و از این کار بترسید. پس معلوم شد که وفا نمودن به عهد خدا در رابطه با نعمتها و حجتهای آشکارش بدین معناست که آن وقایع فوق مادی و فوق منطقی را به مصرف مادیت و منطق دنیوی نرسانید و بلکه آن را به خدمت خداشناسی و اشاعه و ابلاغ امر خدا بگیرید. یعنی نشانه های خدا را نور هدایت خود و دیگران نمایید تا به خود خدا برسید، نه اینکه آن را خرج هوسبازی و دنیا پرستی نموده و بیش از پیش از خدا دورتر شوید. برای همین است که کسی که یکی از این نشانه های آشکار خدا را در جهان ماده و یا معنا در خواب و یا بیداری در یک مرد حق و یا در زمین و آسمان ها و یا در خیشتن در میابد یا در مسیر ایمان و هدایت و خداپرستی میرود و نجات میابد و یا اگر آن را به بازار ببرد و به مصرف ثروت و شهرت و منیت برساند بیش از پیش گمراه و کافر و بدبخت میگردد و به عذاب میافتد، همانطور که بنی اسرائیل شدند. زیرا خداوند در جای دیگری از قرآن می‌فرماید نشانه و عهد مرا مفروشید که کافر می‌شوید. البته باید بدانیم که بیشترین انبیای الهی نسبت به هر قوم دیگری از میان بنی اسرائیل پدید آمدند و نیز هیچ قومی پیغمبر کشتر از بنی اسرائیل نبوده است و نیز با نظری به تاریخ در می‌یابیم که در میان همین قوم بوده اند کسانی که نعمتهای خداوند را به یاد آورده و اهل معرفت و علم و حکمت شدند. به بقایای این علما و حکیمان در تاریخ جدید نیز مشهورند که کارل مارکس، هوسرل، کافکا و اینشتین از آن جمله اند که همگی در قول و عمل بر سنت کافرانی بنی اسرائیل یورش بردند، همانطور که دیدیم که اینشتین حکومت کافرانی اسرائیل را تأیید نکرد و بلکه بر کل سنت دانش جاهلانه مغرب زمین انتقادی جدی نمود و متهم به جنون شد، آن هم از طرف جناح کافرانه بنی اسرائیل و تمدن بنی اسرائیل غرب. و اسپینوزا نیز حکیم دیگری از بنی اسرائیل است که از بانیان تمدن توحیدی می باشد و اونیز مطرود امت خود شد. مسئله این است که آن کسی که حجتی آشکار از پروردگارش دید، اگر تسلیم حق نگردد، عمدن و آگاهانه بر علیه حق به فعالیت می پردازد. همانطور که در آیه بعدی می بینید. 43 ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون و حق را به باطل مپوشانید تا حق را پنهان کنید در حالی که می دانید که چه می کنید. نکته ای که در آیه قبلی اساس شرح این آیه می باشد آن است که ایمان بیاورید به آنچه که به شما نازل شده و تصدیق کننده آن چیزی است که با شماست. یعنی معلوم می شود که حجت های بیرونی بر انسان آشکار نمی شوند مگر آنکه منشأی در درون انسان دارد و آشکار کننده حقایق باطنی می باشد. بنابراین آدمی بر حقانیت نشانه های خدا علم می آورد و هیچ تردیدی نمی کند. پس جدالش با حق در جهت مخفی ساختن آن از خیش و دیگران جنگی علنی و عمدی و آگاهانه با خداست. و در اینجا منظور این معنا در آیه قبلی را نیز درک می کنیم که و نخستین کسی نباشید که به حجت من کافر شوید. یعنی کسی که نشانه ای از خداوند را انکار می کند در نخستین و نزدیکترین حد به آن نشانه است و اگر تکبر نماید نیز مبدل به اولین و شقی ترین کافرها می شود، زیرا چه بسا نشانه ای از خدا را یکی با وجود خیش در می یابد و دیگری از دور نظاره می کند و عده‌ای هم خبرش را می شنوند. بنابراین نفر اول مسئول تر از نفر دوم و نفر دوم مسئول تر از گروه سوم است و به همین شدت امکان هدایت و ضلالت در این سه گروه میسر می گردد. در اینجا مثالی می آوریم تا ملموس تر نشان دهیم که چگونه بشر متکبر نسبت به نشانه های خدا حق را لباس باطل می پوشاند تا عمدن و آگاهانه آن را مخفی نماید. بیمار لاعلاجی که به واسطه دانش پزشکی و همه امکانات مادی اطراف آن بیمار لاعلاج بودن و مرگ بسیار نزدیکش قطعی و اثبات شده است، به ناگاه و به هیچ علت و واسطه ظاهری و مادی و علمی کاملا شفا یافته و به زندگی سالم طبیعی باز می گردد. این واقعه نمونه ای از حجت و نشانه آشکاری از خداست و اما آن کسانی که در جریان این واقعه قرار می گیرند و از جمله خود بیمار شفا یافته، اگر کسی بخواهد تکبر نموده و این حق آشکار را منکر شود، به یکی از این روش هایی که نام می بریم و یا به صدها روش مکارانه دیگری حق را لباس باطل پوشانیده و پنهان می کند تا هم خود را آگاهانه بفریبد و هم سایرین را. 1. این واقعه کاملا اتفاقی و شانسی بوده است. 2. به احتمال زیاد در جریان معالجه ناکام بیمار بر حسب اتفاق دارویی مثمر ثمر افتاده است که خود پزشک هم از آن خبر نداشته است. 3. اصلا این شخص شفا یافته از اولش هم مرضی نداشته است و خود بیمار و پزشکان خیالاتی شده بودند. 4. اصلا مرض و شفایی در کار نبوده و کل این ماجرا صحنه سازی می باشد. 5. احتمالاً جادویی در کار بوده که به واسطه یه جادوگر زبردستی برطرف شده است. 6. شاید خود بیمار به شدت از مرگ ترسیده است و ترس از مرگ موجب معالجه او شده است. 7. پدر و مادر بیمار آدم‌های مؤمنی بوده و به واسطه دعا و یا نذر و خیرات موجب شفای فرزند خود شدند. 8. یکی از اجداد بیمار انسان مؤمن و مخلصی بوده است و همین امر موجب شفای بیمار شده است. 9. دانش پزشکی هنوز پیشرفت کافی نکرده است و نتوانسته تشخیص دهد که این بیماری پس از مدتی خودش برطرف می شود. 10. شب قبل از شفا یافتن بیمار، یکی از دوستانش برایش شلغم آورده و او با خوردن کمی از آن شلغم شفا یافته است. و اینها فقط چند نمونه از مدل‌های لباس‌هایی است که انسان متکبر بر تن حق می کند تا آن را کتمان کند و در هر دورانی این ترفندهای شیطانی متفاوت است که گاه همانطور که در چند تایی از این نمونه دیدیم، انسان متکبر برای کتمان حق متوسل به ابزارهای اعتقادی و مذهبی می شود و دیگر این جنگ تن به تن با خداست که به واسطه خدا با خدا جدال می کند و این همان منافق بودن است و نشانه آشکار مذهب ضد مذهب است. انواع نشانه ها و انواع انکارها. نشانه های خداوند در جهان بی نهایتند و بلکه از تعداد مخلوقاتش نیز بسیار بیشترند، زیرا هر مخلوقی خود یک نشانه عینی است و علاوه بر این نشانه های غیبی او از قبیل ملائک نیز وجود دارند و در این حال هر مخلوقی اعم از عینی و غیبی در هر دگرگونی و در هر تجلی و در هر زمانی نشانه ای خاص از خود آشکار می کند. ولی اگر بخواهیم این نشانه ها را دسته‌بندی و درجه بندی نماییم، می توان گفت که مسلم ترین و اجتناب ناپذیرترین این نشانه ها برای انسان آن حالات و صفات و حوادثی است که بر وجود خود انسان نازل شده و از وجودش آشکار می شود. و به نظر ما این کامل ترین حجت هاست و بعد از این آن نشانه هایی است که هر انسانی در سایر انسان ها درک می کند. و بعد از این آن نشانه هایی است که در محیط زیست و جهان طبیعت بر انسان آشکار می شود و این 3 درجه از آیات خدا برای انسان 3 درجه از یقین را نسبت به وجود خداوند به ارمغان می آورد که طبق کلام قرآن عبارتند از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. که حق الیقین حاصل حجت هایی است که بر وجود خود فرد فرود می آید و عین الیقین و علم الیقین مربوط به حجت های شهودی در سایر آدمیان و جهان طبیعت می باشد. برای همین است که در آیه مورد بحث آنان که با حق می ستیزند و آن را تحریف و انکار می کنند در واقع به دشمنی با خیشتن برخواستند. مثلا کسی که گرفتار عذابی می شود در حین این عذاب نشانه ای از عدل خدا را در خیشتن می یابد و یقین پیدا می کند که این عذاب حاصل اعمال ناحق او می باشد. قرآن نیز این آگاهی را به ما تذکر می دهد که آنگاه که عذاب خدا بر فرد یا قومی فرود آمد، آن فرد معذب می داند که از چه جانب است. و اما اگر این انسانی که در عذاب افتاده است، به آگاهی خیش نسبت به منشأ عذاب پشت نماید و در صدد توجیه و تحریف و تفسیر باطل براید، مسلماً از رفع عذاب نمودن نسبت به خیشتن ناتوان خواهد بود. زیرا میل ندارد که اعمال خود را اصلاح کند. بنابراین همواره به واسطه تکرار اعمال نادرستش از جانب خداوند مبتلا به انواع عذاب ها می شود. در اینجا مثال دیگری می زنیم تا روش دیگری از حق را به باطل پوشانیدن بر ما آشکار گردد. مثلا کسی که به ناگاه مواجه با بیماری و دردی می شود، اگر بخواهد آگاهانه منشأ حق را کتمان کند، علت این ناراحتی را یکی از این عوامل دروغین توجیه می کند. بدی آب و هوا، مسمومیت غذایی، فشار عصبی ناشی از محیط خانواده و یا فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال هم، و یا اینکه ممکن است این بیماری را به حساب بدشانسی خود بگذارند. هر یک از این دلایل به ظاهر علمی و روانشناسانه و اجتماعی و اقتصادی و غیره فقط حد اکثر می توانند سبب و وسیله پدید آمدن بیماری باشند و نه علت و مقصود آن. بنابراین می بینیم که خاصه امروزه که دوران حاکمیت فرهنگ و تمدن بنی اسرائیلی در جهان است، بشر به اصطلاح متمدن امروز به هزاران روش و لباس در جهت انکار حق مسلح می باشد و کل دانش و تکنولوژی و فرهنگ و علوم انسانی و سیاست و اقتصاد و هنر و ادبیات در خدمت کتمان حقیقت قرار گرفته است. برای همین است که امامان کفر و نفاق همواره کسانی هستند که به بیشترین و پیچیده ترین روش تحریف و توجیه مسلح باشند. و یکی از منافقانه ترین نوع انکار حق فلسفه ایست که موسوم به مشیت الهی یا سرنوشت می باشد. به این معنا که هرچه که بر سر من می آید از ازلیت بسیار دور و غیر قابل تغییری سرچشمه گرفته است. و بنابراین من مسئول آن نیستم و این همان جنگ تن به تن با خداست که با توسل به حق منکر حق می شوند و از این بابت به شدیدترین عذاب ها مبتلا می باشند، زیرا این جنگی و عداوتی و کفری تن به تن با خیشتن است. 44 و اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعوا مع الراکعین. و اقامه صلات نموده و زکات دهید و با راکعین رکوع نمایید. همانطور که در آیات مربوط به آدم و حوا در بهشت نشان دادیم، خداوند آدم و حوا را در بهشت سکونت داد و این اسکان یک واقعه فیزیکی و نقل و انتقال جغرافیایی نبود، بلکه یک مقام وجودی به همراه صفات و کرداری خاص بود که یکی از آنها حفظ آرامش و خموشی بود، زیرا در بهشت اراده آدم در آن واحد محقق می شد و لذا نیازی به سخن گفتن نبود، زیرا سخن گفتن علتی جز نیاز به تعویق افتاده و ناکام ندارد. بنابراین سخن گفتن آدم و حوا در بهشت که نهایتاً به ادابت و مشاجره رسید و آنها را از بهشت ساقط نمود، یک وسوسه باطل و میلی عبث بود و آدم و حوا به خاطر هیچ و پوچ از بهشت رانده شدند. سخن گفتن استدلال کردن است و استدلال کردن در شرایطی که آدمی بی نیاز باشد دقیقاً به معنای کفر است، یعنی مخفی داشتن حقیقت، مثل کاری که آدم و حوا در بهشت کردند و یا بنی اسرائیل در آن دورانی که غرق در نعمتهای خدا بودند و از هر نیازی بی نیاز شده بودند. و اما انسانی که از مقام بهشتی ساقط شد و کفر ورزید و به انواع نیازها مبتلا گردید، خود به خود محتاج به سخن گفتن است و سخن گفتن میراث شیطانی انسان است، زیرا ابلیس نیز با خدا به بحث و مشاجره پرداخت و ملعون شد و سخن گفتنش با خدا به قصد انکار حقیقتی بود که بر او آشکار شده بود. بنابراین آدمی در خارج از جنت و در برای نیازها و دریوزگیها مجبور به سخن گفتن است و این سخن گفتن دیگر کرداری عبث نیست، به شرط این که بر انگیزه و سنت ابلیسی سخن نگوید، در غیر این صورت در نیازها و ناکامیهای فزاینده تباه و هلاک می گردد. و اما چگونه می شود سخن گفت و از سنت ابلیسی سخن مبرا بود؟ زیرا آدمی نخستین بار در جنت سخن گفت و در جنت بود که سکوت را شکست و سخن گفتن را نخستین بار از سنت شیطانی آموخت و فرزندان آدم نیز وارث همان سنت سخن می باشند. پس چگونه می شود از این وراثت رهید؟ یعنی می توان گفت که زبان مادری بشر بر سنت ابلیسی می باشد. می دانیم که خداوند چیزی را نیافرید مگر این که او را پرستش نمایند و این مطلب در قرآن کریم آمده است. و جنت نیز برای انسان مقامی است که امکان پرستش حقیقی خدا را خالصانه فراهم می آورد و آدم و حوا در بهشت بی هیچ وقفه و زحمتی از هرچه که می خواستند برخوردار بودند که در این بی نیازی کامل بتوانند خدا را خالصانه و آنگونه که حق اوست پرستش نمایند. زیرا همان گونه که می دانیم و قرآن و امامان ما نیز گفتند، پرستش خدا به واسطه صفاتش شرک است و پرستش خدا از طریق صفات او بر اساس نیازهای انسان به خداست و در حقیقت پرستش نیازهای خیشتن است و نه پرستش خدا. پس آدم و حوا در بهشت جز پرستش خدا هیچ کار و سعی و تلاش دیگری نداشتند و آنگاه که از این تنها کار خود غافل شدند، با یکدیگر آغاز به سخن نموده که به مشاجره و ادابت رسید و بنابراین پرستش خدا از آنها ساقط شد و این سقوط همان سقوط از بهشت بود. و اما پرستش خدا همان سخن گفتن با خداست، منتها در عالم عرض و در مقام پایین تر از جنت، این پرستش سراسر از روی نیاز و لذا مشرکانه است و همانطور که قرآن میگوید عمل مشرکانه محکوم به باطل شدن است و خاصیتی ندارد. پس تکلیف چیست؟ واضح است که برای انسان عاقلی که میل به رسیدن به مقام بی‌نیازی و پرستش وجود داشته باشد، یک تکلیف بیشتر ندارد و آن هم سعی در این رجعت است و این سعی چیزی جز شرک زدائی از خیشتن در ارتباط با خدا نیست. و این همان اقامه صلات است که ستون دین و نخستین امری است که خدا به مؤمنانش توصیه می کند و برای همین است که قرآن از اقامه صلات سخن می گوید و نه از قرائت صلات. همانطور که در ده ها آیات مربوط به صلات هرگز گفته نشده است که چه بگویید. زیرا گویش انسان ساقط شده از جنت آلوده به سنت ابلیس است که خود تنها عامل خروج انسان از مقام پرستش است و انسان بایستی در وادی صلات که وادی خموشی و یاد خداست به تدریج علم و معرفت و نطق سخن گفتن با خدا را بیاموزد. سخن گفتنی از سر عشق، نه تجارت. از همین روست که در اکثر مواردی که خداوند مؤمنان را دعوت به اقامه صلات می کند، بلافاصله از زکات سخن می گوید و گویا این دو لازم و ملزوم یک دیگرند. و صلات بی زکات امکان پذیر نیست و صلات بی زکات تقویت همان سنت ابلیسی سخن است که انسان را از خدا دور می کند و از بهشت محروم نگه می دارد. زکات به لحاظ لغت به معنای پاکی، قداست و طهارت می باشد. پس یک معنای وجودی انسانی دارد، پس زکات دادن به معنای بخشیدن از پاکی و قداست و شرافت وجود است به دیگران، همانطور که در معنای انفاق هم که همان عمل زکات باشد، مکررن خداوند به مؤمنان می گوید که از پاک ترین و محبوب ترین چیزهایتان به دیگران انفاق کنید و نه از اضافات و کسافات خیش. و هنگامی که مؤمن در خموشی خود خدا را یاد می کند و از ترس معصیت و شرک به خدا کلامی بر زبان یا در ذهن و حتی در دل جاری نمی سازد، مشغول تزکیه نفس است و خداوند مشغول پاک کردن اوست و مؤمن در هر مرحله ای و به هر درجه ای که پاک می شود می بایستی این پاکیش را به سایر مردم ایثار نماید و حقیقت وجودی اوت و زکات همین است. و در این واقعه زکات دادن است که صلات اقامه می شود، یعنی قامت صلات که تا قبل از این مرحله باطنی و خابیده و خاموش بود در بیرون برپا و آشکار می گردد. زکات، صلات، امام. شکی نیست که مؤمن در جریان زکات دادن مواجه با مشکلاتی عظیم با مردم می شود. مردمی که اکثران کافر و مشرک و منافق هستند، یعنی از پاکی بهره ای ندارند. برای همین است که بخشیدن پاکی و قداست به کسی که ناپاک است و اصلا پاکی را فهم نمی کند، بخششی ناکام است و مقبول نمی افتد. و این امر برای مؤمن زکات دهنده در مراحل اولیه بسیار دردناک می آید، زیرا اکثر زکات گیرندگان کفران می کنند و حق این پاکی را در نمی یابند و چه بسا به عدابت می پردازند و تهمتها روا می دارند. ولی اگر مؤمن در امر صلات و زکاتش پایدار و صبور بماند و ادامه دهد، بالاخره دیر یا زود به کسی می رسد که حق زکاتش را درک می کند و این کس اگر در وهله نخست همان امام نباشد، لااقل مؤمنی هست که با او به دوستی و یاری برمی خیزد و او را در دینش پشتیبان می شود. برای همین است که در قرآن به مؤمنان امر شده زکات و بلکه همه انفاق و صدقات خود را به فقرایی بدهند که به ظاهر اصلا فقیر نمی نمایند و کاملا بی نیازند و در عین فقر گویا سلطان می باشند و سالک راه خدایند. از چنین مستحقاتی از مخلصان و اولیایی هستند که در درجه ای از جنت خدا قرار گرفته و از روی بینیازی خدا را می پرستند. پس در واقع بدین طریق است که مؤمن اهل صلات و زکات به مقام جنت و پرستش راه می جوید و اولیای خدا درهای جنت و جایگاه پرستش و اقامه صلات می باشند. پس می‌بینیم که زکات اصلاً معنای مادی ندارد و جوهره اش از قداست و محبت و حق پرستی است و آتش پرستش خالصانه خدا دستمایه زکات است، همانطور که علی علیه السلام گاه هسته خرما و یا برگ درختی را به عنوان صدقه و زکات به نزد پیامبر می برد زیرا از مال دنیا هیچ نداشت و اتفاقا انسان تا در بیرون بی چیز نشود و بی نیازی مادی را در رابطه با خدا تجربه نکند از لحاظ درونی تزکیه نمی شود و لذا زکات دادن هم برایش امکان پذیر نیست. از زکات و صلات دروی امر واحدی می باشد که مؤمن را به امامش که مؤمنی خالص تر است می رساند و در وجود آن امام است که اقامه صلات اتفاق می افتد. همانطور که قرآن می فرماید برخی از مؤمنان ولی و امام برخی دیگر از مؤمنان می باشند و همانطور که پیامبر می فرماید بی امام را صلات نیست. پس زکات راه رسیدن به مقام اقامه صلات می باشد که انسان بر وجود امامش وارد شده و از آنجا با خدایش سخن می گوید و او را می پرستد. رکوع. رکوع کردن به معنای تعظیم نمودن، حرمت گذاشتن و متواضع و خاشع شدن است در نزد دیگری. و در آیه مورد بحث می‌بینیم که بعد از صلات زکات آمده و بعد از زکات از رکوع سخن رفته است و آن هم رکوع جمعی. ارکعوا مع الراکعین، یعنی با راکعان دیگر رکوع کنید، یعنی کاملا تکبر و غرور خود را زیر پا بگذارید و چون به مؤمن مخلصی رسیدید و بر او وارد شدید این واقعه را امری خصوصی و پشت پرده نگه ندارید و به همراه مؤمنان دیگری که در مقابلش تعظیم می کنند شما هم تعظیم کنید و این واقعه عیان ساختن واقعه صلات و معرفی کردن جایگاه و قامت صلات است که همان امام می باشد در هر درجه ای از امامت و این جلوه دیگری از پنهان نکردن حق است. یعنی مؤمن چون به امامش رسید بایستی آشکارا به همراه سایر مؤمنان بر امامش رکوع کند، همانطور که اگر منکران و کافرانی در اطراف وجود داشتند بایستی از این امر تقیه نماید و رکوع و صلات خود را مخفی دارد و این امر در قرآن ذکر شده است. 45. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. چگونه است که مردم را به وارستگی امر می کنید و خودتان را فراموش می کنید؟ آنان که کتاب را تلاوت می کنید پس چرا تعقل نمی کنید؟ آن کس که کلام خدا را در میابد میفهمد که مخاطبش خود اوست و نه دیگران، زیرا خداوند هرگز کسی را مأمور و وکیل دیگران قرار نداده است و آدمی را به واسطه اعمال دیگران مؤاخذه نمی کند و کسی را مسئول هدایت و نجات کس دیگری قرار نداده است، زیرا اگر چنین می نمود در عدل و رحمت و یگانگیش خدشه وارد می شد. امر از آن خداست بر مخلوق و نه از آن بشر. تازه خداوند به آدمی اراده و انتخاب داده است که در رابطه با امر خدا نیز دارای اختیار باشد. یعنی حتی خداوند نیز امرش را به زور بر کسی تحمیل نمی کند. خودفراموشی و مردم گرایی. در این آیه آشکارا درک می‌کنیم که کسی که پنداشته است که مأمور و وکیل مردم است و بایستی دیگران را به هر طریقی که شده خوشبخت نماید دال بر این واقعیت است که اصلاً خودش را فراموش نموده و خودش غرق در بدبختی و جهل و کفر است. پس طبیعی است که چنین کسی به دیگران هم جز ظلم نمی‌تواند کرد. به خانواده و فامیل و دوستان و همه افراد و روابط اجتماعی بدین ترتیب میتوان گفت که همه ایدئولوژی هایی که خود را منجی بشریت میدانند و همه افراد و گروه هایی که خود را وکیل و وسیع و عامل خوشبختی و سعادت و هدایت مردم میپندارند در نسیان به سر میبرند، یعنی دیوانه اند و خودشان بیش از هر کسی محتاج نجات میباشند و بیش از هر کسی در گمراهی به سر میبرند. کتاب و جنون. از این آیه علناً برمی آید که کسانی که خود را منجی مردم و وکیل خلق و برتر از مردم می پندارند و مردم را گله های گوسفند پنداشته و خود را صاحب عقل و خرد می دانند عموماً اهل کتاب هستند. همانطور که بنی اسرائیل از قدیمی ترین اهل کتاب و سواد در تاریخ می باشند و مخاطب خاص این آیه آنها می باشند و مخاطب عام این آیه همه باسوادها و تحصیل کرده ها هستند که به سنت بنی اسرائیل گرویدند و برعکس تصور خود از عقل و تعقل و تفکر بیگانه اند، زیرا خود را فراموش کرده اند و دچار نسیان و جنون شده اند و همین حس منجیگری و میل به هدایت خلق از بزرگترین نشانه جنون آنهاست. نسخه خوشبختی. نکته آشکار دیگری که در این آیه در میابیم و در ده‌ها آیات دیگر قرآنی هم مکررن ذکرش رفته است این است که کتاب و حتی کتاب خدا نسخه عملی خوشبختی و هدایت بشر نیست، بلکه برای خواندن و تفکر و تعقل نمودن است و رسیدن به معرفت است تا در معرفت نفس در عمل روزمره هدایت عملی و سعادت و سلامت واقعی از وجود اهل تفکر جاری گردد. یعنی امر نجات و هدایت بر اساس یک نسخه از پیش تدوین شده امکان پذیر نیست، بلکه امری زنده و کنونی است که در هر آن و در باره هر واقعی از دل اهل معرفت بر اعضا و جوارحش جاری می شود. یعنی امر هدایت بر اساس علم حضوری و آنی جاری می شود و نه دانش حافظه‌ای که مربوط به تجربه قدیم است. برای همین است که هرگز در قرآن نیامده است که کتاب خدا را بخوانید و از آن اطاعت کنید و بدان عمل نمایید، بلکه اطاعت فقط از خداست و رسول و امام حی و حاضرش، و اطاعت از امام و رسول زنده تنها راه اطاعت از خداست و این امر نیز در قرآن مکررن ذکر شده است. پس کتاب خدا و بنابراین هر کتاب دیگری حد اکثر ارزش تفکر و تعقل دارد و نه ارزش اطاعت و استخراج دستورالعمل خوشبختی و سلامتی. بنابراین همه کسانی که از روی کتاب ها و حتی قرآن مشغول استخراج دستورالعمل زندگی و سعادت و هدایت بشر هستند، جملگی بر سنت بنی اسرائیل کافر شده می باشند که حق را به لباس باطل کتمان می کند. و تمام نقد و سرزنشی که از طرف خداوند نسبت به اهل کتاب وجود دارد از همین روست. خداوند در قرآن مکررن اهل کتاب را اکثراً مشرک و منافق خوانده است که خود را فراموش و گمراه کرده و مدعی نجات و هدایت خلق می باشند. و می دانیم و می بینیم که تمدن حاضر و حاکم بر جهان معاصر تمدنی بر اساس کتاب است و تمدن اهل کتاب است، یعنی تمدن بنی اسرائیلی است، و لذا همه مسائل و شعارهایش منافقانه و فریبنده و رسوا و عذاب‌آور است. این تمدنی کتاب پرست می باشد که انسان و انسانیت و حقیقت و واقعیت‌های آشکار را به کلی منکر شده و شبانه روز لباس‌های رنگارنگ باطل بر آن می‌پوشاند تا خودش رسوا نشود، و این همان وراثت ابلیسی سخن است که آدم و حوا را از خود دور نمود. از طبق این آیه اهل کتاب و کسانی که به واسطه کتاب خواندن و درس و مدرسه و مدرک خود را برتر از دیگران می‌پندارند و در کبر و غرور گم شده‌اند و خود را وکیل و منجی مردم می‌خوانند، جملگی عقل ندارند و دیوانه می‌باشند. و همه مردمی هم که اینها را می‌پرستند به جنون آنها مبتلایند و بر سنت بنی اسرائیل قرار دارند، هرچند که اسمن مسلمان یا مسیحی و بودایی و غیره باشند. و نظام تعلیم و تربیت اجباری یک نظام آشکار بنی اسرائیلی است و بر بنیاد کفر و انکار حق قرار دارد.